هشتگ خبر.
آخرین آمار از درخواست گازسوز کردن خودروها. قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده ها گفت از هفته گذشته تا به امروز بیش از 45 هزار نفر در سامانه ثبت گازسوز کردن خودرو ثبت نام کردند. حمید قاسمی گفت پس از اعلام سامانه جدید ثبت نام دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی بالغ بر 45 هزار نفر در سامانه ثبت نام کردند که از این تعداد 25 هزار خودرو شخصی است. ۲۷ رمضان 1441 هجری قمری، اول خرداد 1399 خورشیدی، 21 می 2020 میلادی. همراه رادیو اقتصاد.
خجالت می کشم وقتی تو رو حس می کنم پیشم، تو این یک ماه دلم قرصه که بازم عاشقت می شم. حسابه بی تو بودن ها حسابی رفته از دستم، می خوام برگردم از راهی که توش چشمام رود بستم. هوایی میشم این شبها، هوا ما جز تو کی داره؟ تو دنیای منی، دنیا نباشی بی تو چی داره؟ تو باشی چیزی کم نیست، نباشی در بود داغونم دارم، با حس دلتنگی نماد شکر میخونم. کنار مهر و سجاده میخوام اون آدمی باشم که از اصلش نیفتاده، همون آدم که میفهمه دلیل خلق سرگردون، همون که دم به دم میگه خدایا اونو برگردون، خدایا برگردون به حقه، هر کی میدونی فقط این خواهشو دارم تو این یک ماه مهمونی. تو باشی چیزی کم نیست، آده باشی در بود داغونم دارم، با حس دلتنگی نماز شکر میخونم.
این یک هشدار است. مشترک گرامی، مهلت استفاده از یک ماه سرویس هدیه رحمت خاص میهمانی در اون شبکه خداوندی یک شنبه 4 خرداد 99 به پایان میرسد و از آن پس عبادات با نرخ عادی محاسبه خواهد شد و شیطان از قل و زنجیر آزاد میشود. و از آن پس ثواب خواندن یک آیه برابر همان آیه نه یک ختم قرآن است. خواب یعنی همان خواب و دیگر عبادت محسوب نمی شود و نفس کشیدن یعنی نفس و نه تسبیح. پس از پایان این مهلت یک ماهه یک رکعت نماز همان یک رکعت است، نه معادله 700 هزار رکعت. مشترک محترم، فقط چند روز دیگر فرصت دارید. خیلی راحت، به همین راحتی تلفنمون رو بر می داریم، شارژ می کنیم و یا اینکه وارد جایی میشیم که کارت میزنیم و کلی ارتباط برقرار می کنیم. اما یادمون باشه این 27 روز رو چی کار کردیم. ارتباطمون رو قطع نکنیم. این 4 روز و چند روزه باقی مانده رو فراموش نکنیم. عیدمون حتما عید واقعی خواهد شد اگر این چند روز رو هم فرصتش رو دریابیم. حالا وقتشه که نام‌آوران صنعت رو بشنویم در رادیو اقتصاد.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام، وقت بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد تقدیمتون میکنم. البته این که میگم تقدیمتون میکنم، از داخل استدیو تقدیمتون نمیکنم، اصلا اینطوری نیست. به طور کلی این برنامه با برنامه‌های دیگر رادیویی فرق داره. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در این برنامه من میکروفون و دستگاه ضبط صدا رو میزنم زیر بغلم، میرم دنبال پیشکسوتان صنعت، میگردم کسانی رو پیدا میکنم که ممکنه شما نشناسیدشون، ممکنه، اما اثر ابداعات و خلاقیت ها و دانش و تلاششون رو در زندگیتون دارید تجربه میکنید. مثل لباسی که میپوشید، ابزاری که استفاده میکنید، غذایی که میخورید، حتی خدماتی که دریافت میکنید، اینها همه حاصل اینه که نخبه های در کشور در طول سالیان طولانی نشستن، فکر کردن، طراحی کردن، ساختن و در اختیار ما گذاشتن و حالا ما داریم از مزایاش استفاده میکنیم. منتها همه اینا به قیمت عمرشون بوده دیگه، که حالا موی سپید کردن و شدن چهره ماندگار صنعتشون. پس اینطوری شد که در برنامه نام‌آوران صنعت بنشینیم و روایت‌های جذاب مسیر تاریخ صنعت کشورمون رو از زبان نام‌آوران صنعت بشنویم. شما ما رو همراهی بکنید. میتونید به ما بگید ما بریم سراغ کدوم صنعت؟ دوست دارید قصه کدوم صنعتگر رو بشنوید؟ صنعتگر پیشکسوت. اگه صنعتگری رو میشناسید که در طول دهه‌های گذشته کار مهمی برای کشور انجام داده یا در یه رشته خاص صنعتی اولین محسوب میشه، ایشونو میتونید به ما معرفی بکنید. پیامک بزنید به سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، یعنی 30036 37. روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. از پایتخت به سمت شرق که حرکت میکنید، وارد خروجی شرقی پایتخت میشید، به سمت جاده شمال حرکت میکنید، حدود 20 کیلومتر که میرید آروم آروم ساختمونای شهر جدید پردیس نمایان میشه. اما دقیقاً روبروی این ساختمونها یه منطقه در دشت که بهش میگن شهرک صنعتی خرمدشت وارد این شهرک که میشید خیلی جالبه. برندهایی که توی شهر دیدیدشون و توی فروشگاه‌ها داره به فروش میرسه، کارخونه هاشون رو اینجا کنار هم میبینید. هر طرف رو نگاه میکنید نام یک برنده و یک کارخونه بزرگ. اما وارد کوچه پس کوچه های این شهرک که میشید میرسید به یه کارخونه که بزرگه، دیوارش خیلی خیلی طولانیه و در واقع سر نبشه یه خیابونه. از در وارد میشید و شما رو با آغوش باز میپذیرن و وارد یک مجموعه خیلی خیلی بزرگ میشید که چند ده است داره فعالیت میکنه و تولیداتش تو خونه همگان هست. ما میریم به سراغ مردی که الان من در دفتر کارش نشستم و سر و صدایی که میشنوید سر و صدای فعالیت بچه‌هایی که زیر نظر ایشون دارن کار میکنن، متخصصان، کارگران در رشته‌های مختلف در جنب و جوشن. برای من خیلی جالب بود که بچه‌ها مدام از این طرف و اون طرف ماشینالات داره کار میکنه، خلاصه زندگی جریان داره در این مجموعه. مردی که الان در آستانه 91 سالگیه و در جوانیش مردم ایران رو با یه وسیله آشنا کرده که اون وسیله شده بخشی از زندگی همه مردم، کودک و جوان و پیر، کارمند و کارگر و وزیر و وکیل و کاسب و تاجر، همه دارن از این وسیله استفاده میکنن. علی اکبر رفوگران، مؤسس اولین کارخانه تولید کننده خودکار در ایران، صنعتگری که امروز هنوزم هر روز ساعت 8 صبح پشت میز کارش میاد و ممکنه حالا شما دارید صدای منو میشنوید فکر کنید که ایشون دیگه نیازی به کار کردن نداره، ولی اینی که من دارم میبینم کار و تلاش بخش مهمی از زندگی این مرده. اگر اجازه بدید آغاز کنیم گفتگو رو با جناب آقای علی اکبر رفوگران. آقای رفوگران سلام بر شما، خیلی خیلی متشکرم که اجازه دادید ما بیایم دفترتون، شما شدید میزبان ما در حالی که منم میزبان برنامه. درود بر شما. سلام.
منم متقابلا به شما سلام عرض میکنم و به شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. اجازه بدید با نام خدا شروع کنیم، به نام خدایی که عشق آفرید و از این موهبت هستی آمد پدید. قبل از هر چیزی اجازه میخوام که به جامعه صنعت و تجارت ایران تسلیت بگم. مردی دنیای ما رو ترک کرد که واقعا جای افسوس داره، مرحوم فضلی. همه شاید حتما دستن در کاران صنعت و تجارت با نام ایشون، حتی ممکنه با خود ایشون آشنایی داشتن و مردم با کارهاشون آشنا هستن. به هر حال تکرار میکنم خداوند او را رحمت کند. من در خدمتون هستم. من معمولا در این سن و سال که البته شما 2 سالم اضافه کردی سن من، من 89 سالمه، بیام نداره فرقی نمیکنه، ولی در حقیقت من در حضور شما که هستم من 50 ساله هستم. احساس 90 سالگی ممکنه در من ضعف به وجود بیاره، در حالی که من در کارم اصلا ضعف ندارم و همطور که اشاره فرمودند این پسر عزیزم، من هر روز صبح میام سر کار عشق دارم و این عشق که منو میکشونه و نه مال دنیا. مال دنیا آنچه که باید نصیب ما میشد دیگه شده، دیگه بقیهش هم فقط سرگرمی هست و همونطور که عرض کردم عشقه. من در خدمت شما هستم، هر سوالی بفرمایید بنده در خدمت شما هستم و جواب میدم.
آقای رفوگران خیلی باعث افتخار منه که شما منو پسرتون خطاب میکنید. اما نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، اولا چقدر خوب شد یاد کردیم از جناب فضلی، زنده یاد محمد کریم فضلی، از کارآفرینان بزرگ کشورمون. اما میخوایم برگردیم به همون 80 و چند سال پیش، 1300 و متولد 1309.
من 15 اسفند 1309 هستم.
بله. در تهران به دنیا اومدید؟
در تهران، در محله از جنوب تهران متولد شدم.
البته امروز جنوب تهرانه، اون زمانم که شما به دنیا اومدید اون محله جنوب تهران بود.
دقیقا اون موقع هم جنوب تهران بود. بله، البته تهران اون موقع بود کوچیک بود.
بله.
و میتونم بگم که میانه تهران یا وسط تهران، مثلا حدود توپخانه و بازار و بعد کم کم خیابون که قبلا میگفتن شارزا، حالا
میگن جمهوری.
جمهوری نیست، اون ببخشید دیگه سن بالاست، اسما یادم میره. به هر صورت بله، اون موقع به حله خانی آباد هم که من در آن متولد شدم جنوب تهران محسوب می شد. جنوبترم بود ولی دیگه اونجا هم دیگه جز جنوب بود. بله.
یه خانواده چند نفری؟
من اونچه که یادمه، ما در یک منزل مشترکی به دنیا آمدیم. عموهای من در اونجا همشون سکنا داشتن. من در کتابی که از سرگذشت خودم نوشتم و تقدیمتونم میکنم شرح دادم که اونجا ما دور هم که بودیم یک زندگی ساده داشتیم و یه آشپزی بود که برای ما غذا تهیه میکرد، برای عموها، بچه هاشون. ولی این مسائلی که امروز باید بگم گریبانگیر ما رو گرفته از نظر این زندگی تشریفاتی، این حرفا نبود. ما فقط شبهای جمعه پلو میخوردیم و یک هفته شوق شب جمعه رو داشتیم که حالا یه عدس پلوی بود یا به هر صورت حتی باقالی پلو هم نبود، چون باقالی پلو باید یه گوشت حسابی تو... نه واقعا اینطور نبود. شبا غالبا حاضری بود، روزها با به هر حال یه غذاهای ساده برگزار میشد و ولی ما لذت میبردیم. ما بچه ها دور هم بودیم و از همون زندگی بهره میبردیم. بله اینطوریه. بله
دوستان عزیز شنونده، سر و صداهایی که میشنوید به این دلیلی که ما الان در استودیو نیستیم، ما در دفتر کار استاد علی اکبر رفوگران هستیم، برای همین سر و صداهای معمول محیط رو هم میشنوید و داریم گفتگو میکنیم با یکی از کارآفرینان بزرگ و قدیمی کشورمون. خب آقای رفوگران، شما در یه همچین خانواده که فرمودید به دنیا آمدید، در یه همچین شرایطی و رشد کردید، آرام آرام وارد مدرسه شدید. حالا اون موقع مدرسه رفتن خیلی هم گویا باب نبود، اینکه همه برن مدرسه مثل اون چیزی که امروز ما داریم میبینیم، هر بچه ای به یه سنی میرسه میره مدرسه.
البته مدارس که وجود داشت بچه هم خب نه میرفتن، اینطور نبود. ما دیگه از مرحله مکتب اومده بودیم بیرون. بله، حالا ممکنه در شهرستان ها هنوز اون فرم تدریس مکتب خانه ای وجود داشت، ولی نه در تهران اینطور نبود دیگه. مکتب خانه ای وجود نداشت، دبستان هایی بود، دبیرستان بود و من هم ابتدایی رو در همون مدارس تهران که اولین مدرسه ای که من یادم میاد که رفتم در میگم سن بالا سالا ته بازار، یک مدیری داشت که بسیار متدین بود و میگفتن سید هندی، حتی عمامم داشت و ایشون مدیر ما بود. بعد دبستان بعدی من در خیابان فرهنگ اون موقع، حالا نمیدونم اسمش چیه، به نام دبستان قزایری بود.
تو همون محدوده بازار بود؟
نه، خیابان فرهنگ خیابانش واقع بود، یک سرش در خیابان شاهپور بود. نمیدونم شاهپور الان چی،
الان میگم وحدت اسلام.
وحدت اسلامی.
بله بله.
ببخشید من چون واقعا نمیرم اون برا و دیگه مسیرم فقط خونه و کارخونه.
خواهش میکنم. بله.
نمیدونم امیریه رو.
کارگر توی خیابون کارگر.
کارگر نه، مثل این که کارگر جای دیگه. به هر حال حالا اون قدیمی‌ها میدونن امیریه کجاست. یک سر این خیابون امیریه بود و اون هم میتونم بگم اون موقع تقریبا نزدیک به وسط تهران، به میانه تهران قرار می گرفت. بله.
پس بخش دوم دبستان رو هم اونجا درس خوندی؟
بعد دو سه سالم در دبیرستان رهنما، باز هم اونم در همون خیابون فرهنگ بود، اونجا هم یه دو سه سالی درس خوندم.
من یه مکس کوچیک میخوام توی مدارس بکنم، نمیدونم چقدر الان حضور ذهن دارید. توی مدارس به همین شکل امروزین کتاب چاپ میشد، در اختیار بچه ها قرار میگرفت و از روی کتاب تدریس میشد.
بله، درسته؟ کتاب اول، دوم، سوم، چهارم تا ششم بود.
ما داریم راجب سالهای حدود 1317، 15، 14 صحبت میکنیم، درسته؟ زمان پهلوی اول.
نه دیگه، من وقتی که ببینید، من متولد 1309 هستم، پس 1320 که متفقین به ایران اومدن من 10 سالم بوده. من 3 سال بوده که توی اون مدرسه که عرض کردم که در جنوب بازار واقع بود، من 3 سال اونجا بودم که بعد یادمه که متفقین اومدن و ما رو مدیر همه رو، چون حالا یه نارنجکی مثلا جنوب تهران انداخته بودن، مردم هم که اصلا آشنا با این سرصداها نبودن، خیلی ترسیده بودن، بازار رو بستن، بازاریا هر کدوم به طرفی فرار کردن و پدر منم که خب از بازار باید مستقیم، چون منزل ما در باغ الچی بود، حالا اون باغ الچی باز به چه نامیه نمیدونم، ولی نزدیک بازار بود.
بله،
یعنی از اون گذر لوتی صالح رد میشد و میمد، حالا اون گذر لوتی صالح با چه جوریه، یه زورخونه یادمه که یه مد به اصطلاح در محله ها یک به اصطلاح داشمشتی هایی بودن که اونجا در اون گذر لوتی صالح یک پهلوانی بود به نام اکبر گیلگیری که بعد شنیدم که ایشون بعدها مؤمن شده بود و فرش فروش شده بود و حتی یه موقعی که من پدرم کربلا بودم، موقع مثلا حدود شاید مثلا 26-27 سالم بود، بعد پدرم گفت این همین آقا، این حاج اکبر آقا همون اکبر گیلگیلیه که حالا با خانومش اومده کربلا و برد تو همون منزلی که ما به صلاح
مستقر شدیم.
اون وقتا دیگه هتلوی اونم به خصوص در مثلا کاظمین چیزایی بود، ولی ما خونه اجاره میکردیم، یه اتاق مثلا یه اتاق دیگه هم ایشون گرفته بودن و با خانومش که گویا تازه هم ازدواج کرده بود اومده بودن به کربلا. به هر حال منظورم اینه که ما در اون باغ الچی بودیم و عموی ما هم که در چهار سو کوچیک، حالا باز چهار بازاری باز خودش بود، ایشون عطاری داشت که اون عطاری حالا بهش میگن سوپرمارکت، همون جنس های مختلفی که داشت. بعد این عموام که همه از بازار امینالملک مقیم بودن و نوشت افزار فروش بودن، اینا اومدن با همدیگه اومدن منزل ما. که من یادمه که مادرم براشون گلگاب زبون چون وحشت کرده بودن، اینا چیز خاطرات بچگی ماست که یادم هست. بله، گلگاب زبونی چیز کردن که بعد گفتن که متفقین اومدن که دیگه این طورا بود داستان.
استاد شغل پدرتون چی بود؟
من پدرم عمده فروش، یا اصطلاح بازاری ها میگن بنکدار،
بنکدار
نوشته افزار بود و پدرش هم در همون بازار امینالملک، یعنی جد منم، با یک تاجری به نام قیصریه، اینا از اون جد از اصفهان میان و در دالان امینالملک همین رشته، اون موقع نوشته افزار مثل حالا شعبه شعبه نبود. خب مثلا کاغذ و قلم، مثلا قلم شما فکر میکنید چی بود؟
چی بود؟
قلم نی بود، چوب قلم بود که سرش سرقلم میزدن، بعد دوات بود، ریغه داشت، مرکب میریختن توش، هنوز جوهرم نیومد. بعد جنگ بین المللی که تموم شد و دیگه میدونی که آلمان، یعنی اروپا به طور کلی، به خصوص آلمان که به کلی ویران بود، کالاهایی از آمریکا به خصوص میمد که اولین کالایی که در رشته ما وارد شد خودنویسی بود به نام امپریال که از بغل پر میکردن و بعد جوهری بود به نام واترمن و بعد پلیکان بعدن اومد و که دیگه بعد شد قلم خودنویس. و بعد من خود خلاصه تر بگم،
نخواهش کن،
بعد دیگه من که در دیگه درسم تموم شد اومدم پیش پدر. یکی از این روزهایی که پیش پدر بودم و شاگردی میکردم پیش پدرم، یه شخصی اومد، واسطه اومد و یه بسته رو داد که داخل این بسته خودکار بود، همین خودکارهای بیک امروزیه. بعد من دیگه اون موقع خود بزرگ شده بودم و انگلیسی یاد گرفته بودم و کار تجارت هم میکردم برای خودم. من تقریبا دیگه دو بار که به اروپا رفته بودم آشنا شده بودم که این یک نوع وسیله نوشتن جدیده.
آها، ولی بعد... مردم ندیده بودن اینو؟
نه خیر، نه اصلا ندیده بودن. بعد من اونو با کردم و دیدم و شناختم.
آها.
پدرم که اومد از نهار و نماز که معمولا میرفت روزا اومد، گفتم که این آقای نیکنام خدا رحمتش، گفتم این آورده و پیشنهاد فروش داره. با کرد و رو کاغذ خط کشید و گفت اکبر این از کجا جوهر میشه؟ گفتم که اینا دیگه جوهر نمیشه، اینا خودکاره. این کلمه خودکار در مقابل خودنویس که داشتیم، این کلمه خودکار روش مون. یعنی بعد از این که ما این جنس رو از اون تاجر خریدیم و آوردیم، صورت که فاکتور که می‌نوشتیم، مثلا خودکار خودکار می‌نوشتیم، مثلا دو دوجین، نمیدونم اصطلاح دوزنه،
بله
بازاریا میگن دوجی، خیال میکنن دو تا جینه، نه دوزنه،
دوزن
این لفظ فرانسه است. ولی اون ما می‌نوشتیم دوجین، یعنی 12 عدد. مثلا دوجین قلم خودنویس، مثلا 100 عدد قلم خودکار.
این اسم خودکار روش مون،
این خودکاری که من گفتم ناخودآگاه، این دیگه خودکار شد.
یعنی اون لحظه پدرتون گفت این چیه پسر جان، شما مثلا این یه بار مصرف
من گفتم
نداشتیم،
اصطلاحی اصلا نصفی وجود
نداشت.
گفتم پدر جان این
اون لحظه یه دفعه
نمیریزن، این خودکاره.
آها،
این که گفتیم خودکار دیگه روش مون،
روش مون
شد خودکار. و این داستان خودکاره.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. پنج شنبه ها رأس ساعت 18، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت.
خب متشکرم شنوندگان عزیز و محترم، شما دارید برنامه نام‌آوران صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. در دفتر کار جناب علی اکبر رفوگران هستیم، از پیشکسوتان و کارآفرینان بزرگ و صنعتگران قدیمی کشورمون که کارهای بزرگی انجام دادن، از جمله اینکه خب پدر بزرگوارشون، پدر مرحومشون از بنکداران بزرگ نمشرفسار بودن و مردم تا یه جایی خب حالا مثلا قلم و اینا رو میشناختن، خودنویس رو هم میشناختن، ولی چیزی به عنوان نمشرفسار خودکار نمیشناختن. علی اکبر رفوگران در ابتدای جوانیش خیلی پسر جوانی بود، مردم ایران رو با این وسیله آشنا کرد. یعنی مردم دیدن آها یه وسیله به اسم خودکار. حالا این عبارت و این واژه خودکار هم اختراع خود استاده که در قسمت قبل داستانش رو شنیدید. خلاصه داریم روایت این صنعت رو از زبان استاد میشنویم، خیلی هم شیرینه و خاطرات جالبی برامون تعریف میکنم در دفتر استاد علی اکبر رفوگران. خب برسیم به خود این خودکار. و فرمودید که یه سری بازاریاب می اومدن اینا رو دنبال یه بازاری میگشتن.
خب باید من این رو عرض کنم که اون موقع چون واقعا مردم آشنا نبودن با این ابزار نوشتار جدید، خب فرهنگ سازی برای یک چنین وسیله خب مشکلات خودش هم داشت. برای اینکه خب شما وقتی خودکار جوهرش تموم میشه، متاسفانه حالا باید بگم، باید بندازیدش دور دیگه، کار نیم، اون یه بار مصرفه دیگه. اون موقع ما اصطلاح یه بار مصرف واقعا
نداشتیم.
و این تقریبا میتونم بگم که از خودکار بیک شروع شد. به هر حال حالا بد یا خوب این بود دیگه. و این جا انداختنش خب مشکل بود. ما تعهدی که اون آقا تاجر کلیمی که بسیار مرد بزرگوار خوبی هم بود، تعهد سال 500 عدد داده بود. بعد اینا هم تصمیم داشتن برن و رفتن، بعدن رفتن اونا نمایندگی های زیادی داشتن، مثلا یکی از نمایندگیشون به نام فاب بود که